میشد غمم نو نمیشد اگر ناله های مرا میشنیدی دلم او نمیشد جو جو نمیشد جو جو نمیشد همو اولا گر صدا یک صدا بود همه هم هوا بود گپی ما بجا بود اگر مدعای من و تو وفا بود جدایی چرا بود غم ها کجا بود غم ها کجا بود همو اولا از وطن تا وطن دار ما خیلی خوب بود همو شو نمی شد غمیم نو نمی شد اگر ناله های مرا می شنیدی دلم او نمی شد جو جو نمی شد جو جو نمی شد سحر پیش رو بود که آغاز شب شد سبب بی سبب شد طرب بی طرب شد سفر در سفر ماند و سر بی نسب شد عجب شد عجب شد عجب شد عجب شد همو اولا گر با ما می رسیدی سلیم شو نمی شد غمیم نو نمی شد اگر ناله های مرا می شنیدی دلم او نمی شد جو جو نمی شد جو جو نمی شد همو اولا گر صدا یک صدا بود همه هم هوا بود گپی ما بجا بود اگر مدعای من و تو وفا بود جدایی چرا بود غم ها کجا بود غم ها کجا بود
شرمنده آهنگی بودید با صدای مهدی افشار آرزو میکنیم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و از اینکه امروز هم همراه ما و هم سفر ما هستید در این برنامه از همه شما تشکر میکنیم 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هاییست که میتونید پیامک روان بکنید و آهنگ درخواستی خودتون فرمایش بکنید تا ما و نوبت نشر بکنیم برتان جناب آقای محمدی از شهر تربت جام سلام گفتن به برنامه گلپین موسیقی و آهنگ گلپونه ها با صدای ایرج بستامی را خواستن این آهنگ در این لحظه تقدیم حضورتان میشه
گلپونه های وحشی دشت امیدن وقت سهر شد Oh
سیر غم ها.
شنونده آهنگ گلپونه ها بودید با صدای مرحوم ایرج بستامی. امیدواریم که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. خانم احمدزاده از شهر مزار شریف سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای فرهاد دریا برم نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما با صدای این هنرمند همین لحظه تقدیم حضورتان میشه.
تو کریم مطلق من گدا چی کنی جزیم که نخوانیم، تو کریم مطلق من گدا چی کنی جزیم که نخوانیم، ای در دیگرم به نما من
کریم تو رحیم تو قبیر تو بسیر تو حلیم تو حکیم تو شروع تو اخیر تو کریم تو رحیم تو قبیر تو بسیر تو حلیم تو حکیم تو شروع تو اخیر
همه عمر هر زدویدم که جلم کنون که خمیدم دلم کنون که خمیدم من اگر به حلقه تنیدم تو بیرون در ننشانیم من اگر به حلقه تو بیرون در ننشانیم تو بیرون در ننشانیم تو بیرون در نشانیم تو بدون به نشانیم
تو کریم مطلق و من گدا چکونی تو دین که نخانیم اون در دیگرم به نما که من اکوزارم اون جوبرانیم
تو کریم مطلق و من گدا چکونی تو دین که نخانیم ای در دیگرم در دیگرم به نما که من در کجا روم تو برانیم در کجا روم تو برانیم در کجا روم تو برانیم در کجا روم تو برانیم
من که مستم نیدانم
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری. امیدواریم که تا این لحظه از این برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه، همچنان همراه ما باشید. از شماره 0936 سه شماره آخر 312 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای استاد سراهنگ برم نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیمتان میشه.
من مست مایشتا من مست مایشتا خوشیار نخواهم شد من مست
Let's go.
همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی از رادیو دری. از اینکه شما رو کنار خود داریم بسیار خوشحالیم. دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان آماده است برای دریافت پیامک‌های شما دوستان عزیز و آهنگ‌های درخواستی‌تان.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند من، وفا کنم. خش خش صدای پای خزان است، یک نفر در روبروی حضرت پایی وا کنم. خش خش صدای پای خزان است، یک نفر در روبروی حضرت پایی. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو درید. جناب آقای سهراب اکبری سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و آهنگی خواستند با صدای بابک جهانبخش که همین لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیمشان میشه.
بخشیدم از بالا بخشیدم از نامو عشقی نمیشکفه تو قلب سردمو از خاطرت ببر چشمای خیسامو چیزی نگو بالام بخشیدمت برو بخشیدمت برو برو بخشیدمت اگه به فکر رفتنی اگه کنار من تنها تر از منی به دل نگی اگه که بی تحملم تنهام بذار برو بخشیدمت گلم بخشیدمت گلم بخشیدمت گلم از شب من رد میشی و از خواب گریه میپرم بی تو شکوفه میکنم تو فصلی از نیاز آقم کنار رد پای تو ویرونی ما حس میکنم تو میری و دوباره من از بیقراری میگذرم از شب من رد میشی و از خواب گریه میپرم نه تو به من دل میسپاری نه من شبیه تو میشم چیزی نمونده از من و دستای مثل آتیشم بخشیدمت اگه به فکر رفتنی اگه کنار من تنها تر از منی به دل نگی اگه که میتحملم تنهام بذار برو بخشیدمت گلم بخشیدمت گلم بخشیدمت گلم
دوستان عزیز نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی امروز کاریست از گروه 7 که تقدیم میشه و شما انشالله که بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید تا برنامه دیگر خدا نگهدار
عاشق اینم که همش به ساعتم نگاه کنم قلبمو بیقرار تو لحظه رو چشم را کنم برای این که برسی فقط خدا خدا کنم من که دارم حس میکنم خودمو تو ثانیه هات دلم برات تنگ شده بود واسه خودت واسه هوات واسه یه ذره دیدنت حتی واسه صدای پات
خیلی زیاد دوست دارم دارم بیشتر از هر چیزی که هست زمستونم دوست دارم چون سر راه تو نبست با نفسان حس میکنم وقت نفس کشیدنه قلبمو میذارم وسط این سفره عید منه
انعکاس برنامه ایست که همه روزه و جز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس
به
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمن، امیدوار هستم که دارای صحت و سلامت باشید، اوقاتتان خوب و خوش باشه. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. در این برنامه مثل هر روز نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز افغانستان، امیدوار هستم که با ما همراه باشید. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. رایزنی های نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با مقامات افغان در آستانه نشست استانبول ترکیه. و تلاش دولت افغانستان برای سرکوب گروه های شورشی و هراس افغان در این کشور. در آستانه برگزاری نشست استانبول ترکیه، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با محمد اشرف خانی رئیس جمهور دیدار کرد. این دیدار در ارگ انجام شده. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در این دیدار دو طرف در رابطه با پیشرفت‌های روند صلح و آمادگی‌ها برای نشست استانبول بحث و گفتگو کردند. خلیلزاد با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم دیدار کردند. نشست استانبول موضوع اصلی گفتگوی عبدالله و خلیلزاد بوده است. نشست استانبول قرار است تا چند روز آینده در مورد صلح افغانستان برگزار شود. در این نشست قرار است در مورد آینده سیاسی و انتقال قدرت در افغانستان گفتگو انجام و تصمیم گرفته شود. همچنین امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پیشتر در گفتگو با یک رسانه اروپایی از طرح ریاست جمهوری افغانستان برای نشست ترکیه گفت و این طرح را یک طرح جامع و واحد برای رسیدن به صلح افغانستان دانست. وی آشکارا عنوان کرد که بر اساس طرح رئیس جمهوری ما خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستیم. انتخاباتی که رئیس جمهور آقای اشرف غنی در آن نامزد نخواهد شد، اما حاضر نیست قدرت را از راهی به غیر از انتخابات منتقل کند. دعوت میکنم بخشی از صحبت‌های آقای صالح را در این زمینه بشنوید.
ما مطمئن هستیم که طرح جمهوری اسلامی افغانستان طرح واحدی در نشست ترکیه خواهد بود. یکی از دلایل که طرح واحد خواهد بود به خاطر که رئیس جمهور واضح ساختن که انتخابات زود هنگام میخواین و در انتخابات خود را نامزد نمیکنن. مهمترین نقطه طرح رئیس جمهور افغانستانی است که صلح باید معامله 25 نفر نباشه. صلح قابل هضم به تمام جامعه باشه. صلح اقتدار قومی، سمتی، زبانی، گروهی، فکری نباشه. اقتدار تمام ملت افغانستان در او تمثیل شود و صلح پایان ببخشه به تمام دلایلی که ما در جنگ بودیم. الا کسایی که تلاش دارن با ایجاد یک زمان بندی با استجالیت و سرسری یا به اصطلاح افغانستان با گل و کلخ پل بسازن و امکان نداره. به او خاطر صلح جناب رئیس جمهور از دید فکری عمیق‌ترین طرح هست که ما تا حال دیدیم. هر چیز با یک فکر آغاز میشه. بزرگترین تحولات با جرقه فکری آغاز میشه و طرح رئیس جمهور افغانستان او جرقه فکری را در میان تمام حلقات که بالای صلح کار میکنن ایجاد کرده و یکی از دلایل که دلپذیر میشه این طرح که اونا به خود در این میان بجز از نقش یک صلح ساز پس از صلح به خود نقش تدارک نه. زمان تمام دنیا یک ائتلاف به خاطر جنگ در دو هفته جور کردن و جنگ آغاز شد در افغانستان. چرا امو ائتلاف به خاطر ساختن صلح ایجاد نمیشه؟ ما ضمانت جهانی میخواهیم. چون جهان مقروز افغانستان است، ما خیرات خور نیستیم. این باید بسیار واضح باشه و ما ضمانت منطقوی میخواهیم که معامله که صورت میگیره به معنای از کلکین داخل شدن یک گروه برای تسخیر، کودتا، کشتار و دسیسه باید نباشد. به او خاطر این نکات مهم این صلح هست. مخالفت با طرح صلح مخالفت با وجدان ملی افغانستان است. مخالفت با طرح صلح مخالفت با خواسته قرآن است.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همچنین تاکید کرد طالبان به جز جنگ و خشونت طرحی ندارند و اگر دارند ارائه کنند تا مورد بررسی قرار بگیرند.
ما خب بالای طالب صدا کردیم که تو غیر از جنگ و تاکید بر تسلط طرح نداری. اونا که طرح ندارن و طالب توان نوشتن طرح نداره. شما وقتی که طالب منفی خشونت کنین با یک گروه غوغایی بی طرح و بی برنامه تبدیل میشه که شما در مسکو نمونه شدیدین. بجز از نثار کردن دشنام و توهین به اعضای مذاکره کننده حرفی در مسکو نداشت. وقتی که ما طرح طالب دیدیم باز بالاش قضاوت میکنیم، ولی تا اکنون هر آن چیزی که ما از زبان طالب میشنویم خشونت، جنگ، کشتار است و طالب باید سر به گریبان بزنه و پیش وجدان خود خجل باشه که کی رو میکشن. ما معقول ترین طرح دادیم که نه رئیس جمهور پادشاه است و نه ما ولیعهد هستم، نه ما حزب داریم، نه دیکتاتوریستیم. جمهوریت از آن ملت افغانستان است. ما به ملت افغانستان میگذاریم که زعیم بعدی خود را انتخاب کنن و ما دوره خود را نمیخوایم تکمیل کنیم و این قربانی را بس انتخاب این پافشاری یک قرن مبارزه ملت افغانستان است که زیامت را نه کودتا، نه سازمان های استخباراتی، نه قتل، نه کور کردن ها، نه حذف کردن ها، بلکه بله و نه خیر ملت تعیین کنه. و آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سخنگوی وجدان ملی است. ما انتخابات میخواییم. ما نگفتیم که خود ما باشه. ما حرف ما ایست که دنیا بیایه نظارت شده ترین انتخابات تاریخ بشر را برگزار کنند. ولی ما نباید حق دهقان، حق معلم، حق دکاندار و حق توده را سلب کنیم. ما کل مبارزه ما به می خاطر بوده و من مبارزه به می خاطر بوده و ما طرفدار صلح هستیم. صلحی که جامعه به ثبات برسه و هضمش کنه، نه این صلحی که 25 نفر سرنوشتش موقتا معلوم باشه و 35 میلیون انسان دیگه به طرف یک ابهام حرکت کنه. صلح رئیس جمهور پل از بی‌ثباتی به یک ثبات قابل پیشبینیه. طالب از آن ملت افغانستان نیست، بر ضد ملت افغانستان است. از ملت ترس داره، از وجدان ملی افغانا میترسه، توان روبرو شدن با جامعه را نداره. با او خاطر طالبا از انتخابات ترس دارن. به همین خاطر هم است که یک گوشه دیگه طرح رئیس جمهوری است که ما باید یک میثاق ملی در ضمن معاهده صلح داشته باشیم که هر گروهی که در انتخابات میبازه باید در سیستم کثرت‌گرای افغانستان برش جا داده شود.
با برنامه انعکاس از رادیو در یک خدمت شما عزیزان هستیم. بسیار تشکر میکنم از اینکه ما را همراهی میکنید. در خدمتتان هستیم. دفتر معاون اول رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده فردی به نام غلام ناصر، مشهور به الخراسانی، یکی از سردسته‌های اصلی طالبان و مسئول گروه داعش در شهر کابل از سوی قوای امنیتی بازداشت شده. این دفتر با انتشار اطلاعیه اعلام کرده که الخراسانی در ده‌ها حمله تروریستی و تخریبی در کابل نقش اصلی داشته که بر علاوه فعالیت تروریستی، قتل و آدم ربایی، اعمال غیر اخلاقی را نیز در کارنامه خود دارد. طبق اعلام این دفتر، الخراسانی در کنار دیگر فعالیت‌هایش یک نوجوان 14 ساله را از منطقه غرب کابل ربوده و پس از انتقال به طلا و برفک او را با انواع و اقسام شکنجه مورد آزار و اذیت قرار داده و پس از اعمال غیر اخلاقی او را به قتل رسانده. دفتر امرالله صالح همچنین گفته که الخراسانی پس از ارتکاب این اعمال مدتی پنهان شده بود و مخفیانه رفت آمد میکرد تا اینکه توسط قوای امنیت ملی از ناحیه هشتم کابل بازداشت شد. وزارت دفاع ملی افغانستان در بیانیه اعلام کرده در عملیات مشترک قوای امنیتی و نظامی افغانستان 110 عضو طالبان در ولایت‌های قندهار، بدخشان، غزنی، هرات، هلمند، بغلان و اروزگان کشته شدند. بر اساس این بیانیه در عملیات اردوی افغانستان که با پشتیبانی نیروی هوایی انجام شد 79 عضو دیگر گروه طالبان هم زخمی شدند. دوستان عزیز، در برنامه دیروز هم خبری را به سمع شما رساندیم مبنی بر این که بر اساس گزارش تحلیلی وبسایت لانگوار جورنال، شبکه القاعده در 18 ولایت افغانستان فعالیت دارد. در این گزارش آمده که جنگجویان این شبکه و گروه‌های وابسته به القاعده در ماه‌های پس از امضای توافقنامه صلح آمریکا با طالبان در ده‌ها حمله در ولایت‌های مختلف افغانستان دست داشتند. وزارت دفاع افغانستان هم تایید کرده که با وجود تعهد طالبان به قطع روابط با القاعده و شورشیان خارجی در توافقنامه صلح آمریکا و طالبان، این گروه هنوز هم با القاعده ارتباط دارد، هرچند طالبان این ارتباط را رد میکنند. خب میخواییم در این زمینه گفتگو داشته باشیم. اشاره میشه که ارتباط ما برقرار شده با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی. میخواییم که در این زمینه بیشتر با ایشان صحبت بکنیم که از کدام زوایا دارای اهمیت است. بله، ارتباط ما برقرار شده با آقای ملازهی. سلام بر شما استاد ملازهی، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما سلام عرض میکنم.
بله، تشکر از شما استاد ملازهی که وقت گذاشتید و در برنامه امروز انعکاس حضور پیدا کردید به صورت تلفنی. البته خبری را داشتیم، شما هم شنیدید که وبسایت لانگوار ژورنال به تازگی از فعالیت شبکه القاعده در 18 ولایت افغانستان خبر داده. مطلبی که طی سالهای اخیر در این زمینه چندان از فعالیتش چیزی گفته نمیشد، به نظر شما اصل قضیه از چه قرار می باشه؟
اطلاعات ضد و نقیضی وجود داره. بیشتر اطلاعاتی که در واقع در ارتباط با حضور مؤثر القاعده در افغانستان داده میشه، دوستان منابع روسی هست که در اون منتشر میکنه. اونا معتقدن که در واقع به یک نوعی امریکایی‌ها بعد از شکست داعش در سوریه و عراق، نیروهای قومی که به اصطلاح با داعش همکاری می‌کردند و قبلا عضو القاعده بودند، مثل نهضت اسلامی ترکستان شرقی که مربوط به هورا هست، مثل حزب تحریر یا حزب نهضت اسلامی ازبکستان، اینا معتقدند از دید روسا که اینا منتقل شدن به افغانستان یا فضا باز شده که بیان به افغانستان، و اینا چون قبلا عضو القاعده بودند، بنابراین القاعده تونسته مجددا خودشو در افغانستان بازسازی بکنه و ارتباطاتی که با طالبان هم القاعده داشته، در واقع خود سازمان القاعده داره به عنوان یک محوری قرار میگیره که به اصطلاح داعش و نیروهای داعش و نیروهای بومی داعش و نیروهای طالبان و اون بخش از طالبان که کم و بیش خط شورای کویتا رو تایید نمی‌کنن و معتقدن که باید به اصطلاح به جنگ ادامه بدن، اونا رو دارن جمع جور میکنن و یک نوع اتحادی بین بخشی از طالبان و سازمان القاعده و داعش دو مرتبه داره به وجود میاد در افغانستان و بخصوص در شرق افغانستان در ننگرهار اینا، و داعشی ها حاضر شدن بعد از مرگ ابوبکر بغدادی آقای دکتر امین زواهری رو به عنوان رهبر بپذیرن. اگر این اطلاعات درست باشه و واقعیتش اینه که اطلاعات مثلا جای دیگه کسای دیگه اینو به این شکل مطرح نکردن، ولی اگر این اطلاعات درست باشه، در اون صورت میشه تصور کرد که یه جریان جدیدی از ترکیب از القاعده، داعش و طالبان برای شکل میگیره که خیلی هماهنگ با اون به سر شورای کویتا هم ممکنه نباشه.
خب استاد ملازی، با توجه به شرایط کنونی افغانستان در جریان هستید که چند دور از مذاکرات صلح برگزار شد، قرار است که نشست استانبول هم برگزار شود. در این شرایط مطرح کردن حضور و فعالیت شبکه القاعده از نظر شما تأثیر میتونه داشته باشه بر روند مذاکرات صلح؟
ببینید، مسئله صلح پیچیده است واقعیتش بخواهی، یعنی الان شرایط به گونه‌ای داره پیش میره که کم و بیش انتظار این که هم کشورهای بزرگ دنیا مثل روسیه و چین و امریکا و اتحادیه اروپا و هم کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران و تاجیکستان و ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان و حتی چین، اینا یک نوعی به یک جمع‌بندی رسیدن که به جنگ افغانستان پایان بدن، و تحت تاثیر همین روند هست که طالبان شورای کویته تحت فشار پاکستانی حاضر شدن بیان به صلاح به شکل جدیتری وارد مذاکره با دولت بشن. البته هنوز پیچیدگی خاصی خودشو اصل افغانستان داره، اینکه جایگاه طالبان چه هست، جایگاه دولت فعلی چه هست و قانون اساسی چه شکلی باید پیدا بکنه، همه اینا مسئله است. ولی اون چه مسلمه اینه که دو تا ابتکاری که مسکو روسا به خرج دادن و ابتکاری که امریکایی‌ها بعد از دوحه در استانبول ترکیه دارن به اصطلاح سازماندهی میکنن و به خرج دادن. این سه تا دیدگاه یا سه تا جریان، جریان داخلی، جریان منطقی و جریان بین‌المللی، دارن هماهنگ میشن بر سر این که افغانستان رو یه صلح و ثبات برسونه. حالا تا چه اندازه موفق بشن اون بحث جداییه، ولی تو این فضا که انتظار میره که یه صلح و ثباتی در افغانستان وجود بیاد، به نظر میرسه که یک کشورهای یه جریاناتی بدشون نمیاد که داعش در افغانستان رشد بکنه و جایگزین طالبان بشه. طالبان به هر حال اگر بیاد شریک قدرت بشه دیگه قدرت نظامی با معنا که علیه دولت مرکزی باشه که نخواهد داشت. نیروهاش احتمالاً ادغام میشن در ارتش و نیروهای امنیتی خیلی. و یک جریان دیگری که پرچم داعش میبره بالا، اونا هستن که به نظر میرسه که سازمان القاعده و داعش رو بخشی از طالبان خواهند بود و نیروهای منطقه‌ای و به اصطلاح قومی که در منطقه حضور دارن.
بله آقای ملاذی، من از صحبت‌های شما اینو برداشت کردم که حتی اگر مذاکرات به نتایج مثبت برسه، حتی صلح برقرار شوه، باز هم به خاطر وجود گروه های تروریستی که شما هم اشاره کردین، برقراری امنیت در افغانستان ممکن است بعید باشه. آیا صحیح است برداشت من؟
به نظر اینطوری میاد. ببینید طالبان یک جریانه، ولی در درونش اختلاف نظر هست. به اضافه اینکه 23 تا گروه مسلح در افغانستان وجود داره که گروهایی که کمتر مطرح میشن، ولی واقعیت وجود دارن. اینا الان القاعده و داعش دارن اینا رو با هم متحد میکنن، یه جبهه واحدی وجود بیارن. اینا دنبال مسائل داخل افغانستان هم به اون معنا نیستن واقعیت بخواید. یعنی من فکر میکنم این ظرفیت وجود داره که دولت آینده که طالبان تو شریک باشن، به یک نوعی با اینا هم به توافق برسه که کمتر تو داخل به سر، مگر اون جاهایی که سر قدرت و نفوذ ممکن اختلاف پیدا بکنن، ولی عمدتاً این نیرویی که داره شکل میگیره، این نیرو علیه مناطق دیگری عمل میکنه. مثلا نیروهای ازبک، اینا خیلی انگیزه برای تو داخل افغانستان ندارن، بلکه برای ازبکستان دارن. تاجیکا همینطور، چچنا همینطور، ایغورا هم همینطور، جماعت اسلامی های بنگلادش و پاکستان و مالزی و اندونزی هم همینطور. اینا من فکر میکنم که در آینده اگر شکل گیرن و طالبان هم در قدرت شریک بشن یا به یک نوعی به قدرت برسن در افغانستان، این نیرو خیلی برای داخل افغانستان مشکل ساز نخواهد بود، بلکه برای کشورهای منطقه مشکل ساز خواهد بود. و از این زاویه هست که روسها ابراز نگرانی نمی‌کنن و فکر می‌کنن که پشت سر این قضیه خود آمریکایی‌ها باشن برای اینکه علیه کشورهای رقیب خودشون از این نیروها استفاده بکنه در آینده.
بله، بسیار تشکر از شما استاد ملاذهی، کارشناس مسائل منطقه.
خواهش می‌کنم. سلامت باشید.
با تقدیم برنامه انعکاس از رادیو دری خدمت شما عزیزان هستیم. بسیار تشکر میکنم از اینکه ما را همراهی میکنید. اما در شرق افغانستان مسئولان ولایت ننگرهار میگویند که با کشف و خونسازی یک بم در جلال آباد، مرکز ننگرهار از وقوع یک حادثه خونین جلوگیری شده. همکاران اشاره دارند که ارتباط ما برقرار شده با همکار گزارشگرمان آصف شینواری در جلال آباد. میخوایم با ایشان گفتگو بکنیم. آقای آصف سلام بر شما، اگر صدای مرا دارین از جزئیات این خبر بر ما بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه انعکاس. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان میگوید از یک رویداد خونین در این ولایت جلوگیری با عمل آورده است. عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که موظفین اداره امنیت ملی این ولایت یک ماهی که در واسطه مسافربری افراد ملکی جاسازی شده بود، قبل از انفجار کشف و خونسا کردند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید این رویداد در مربوطات ناحیه هشتم شهر جلال آباد صورت گرفته است. به گفته منصوب در صورتی که این ماین در این موتر مسافربری انفجار میکرد، تلفات سنگینی تا با افراد ملکی وارد مینمود. تا به حال مسئولیت این ماین گذاری را شخص و یا گروه مخالف دولت بر عهده نگرفته است. در این اواخر حملات انفجارات ماین مغناطیسی و کنال جزئی در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. بیشتر قربانیان آن افراد ملکی می باشد.
بله آقای آصف، آیا مسئولین در مورد چگونگی کشف ای بم هم توضیح دادن یا خیر؟
در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار گفته شده است که این ماین در نتیجه معلومات استخباراتی کشف و خونسار شده. به این منظور گفته میتونیم که بدون شک همکاری مردم در کشف و خونسارسازی این رویداد به نتیجه نبوده.
به تشکر شما آقای یوسف شینواری در جلال آباد.
تشکر از شما.
خدا نگهدار. خدا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف‌های درگیر خواسته که هرچه زودتر خشونت‌ها را متوقف کنند. در بیانیه کمیسیون آمده است که در هشتم حمل در نتیجه برخورد مرمی هاون نیروهای دولتی به یک خانه مسکونی در ولسوالی صبری ولایت خوست یک زن و کودکش جان باخته و شش نفر دیگر از جمله یک زن و یک کودک زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلفات غیرنظامیان را نگران کننده خوانده و از طرف‌های درگیر خواسته که با احترام گذاشتن به خواست جمعی مردم مبنی بر برقراری صلح فراگیر، عادلانه و پایدار خشونت‌ها را متوقف کنند. در اعلامیه تأکید شده که حکومت افغانستان باید با بررسی این رویداد عدالت را برای قربانیان تأمین کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که اطلاعات ابتدایی درباره این رویداد زد و نقیز بود و مقام‌های محلی نیز در ارائه معلومات به گونه لازم همکاری نکردند. این کمیسیون گفته که انتظار می رود حکومت افغانستان در چنین مواردی پیشگام شده و با گزارش حقیقت به مردم و مسئولیتهایش در حقیقت یابی، اجرای عدالت و دادن تضمین به تکرار نشدن چنین رویدادهای عمل کند. شماری از فعالان فرهنگی جوان در کابل هم در یک نمایش اعتراضی بر پایان خشونت‌ها و رسیدگی به اوضاع نابسامان سیاسی در افغانستان تاکید کردند. آنها که نام این نمایش را کفن گذاشته بودند با پوشیدن پارچه های سفید و آرایش چهره هایشان به شکل قربانیان حمله های انفجاری خواستار صلح در کشور شدند. اجمل حقیقی از برگزار کنندگان این نمایش گفت که خواستیم وضعیت کنونی افغانستان، درد و رنجی که مردم افغانستان دارند، انفجارها و معامله های سیاسی که وجود دارد در قالب نمایش لباس نشان دهیم. شرکت کنندگان در این نمایش تاکید کردند برای تامین امنیت کامل در کشور هر شهروند باید به اندازه توانش کار کند. خب همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. دوستان عزیزی که برنامه انعکاس را از ابتدا نشنیدن یا خواستن از طریق راه‌های دیگر دنبال بکنن، با آدرس ما هم میتونن سر بزنن. علاوه بر برنامه انعکاس، خبرها و گزارش‌های گوناگون را داریم از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. در ادامه برنامه همراه ما باشید. ارتباط ما برقرار شده با همکارمان عزیز زاهد. دولت افغانستان اعلام کرده که بودجه لازم برای ساخت جاده ارتباطی معیاری بین اروزگان و قندهار را در جنوب افغانستان اختصاص داده و کار ساخت جاده هم به زودی آغاز میشه. با ساخت جاده بخش زیادی از مردم و تاجران این منطقه برای نقل و انتقال از اروزگان به قندهار مشکلاتشان مرفوع میشه. بله، ارتباط ما برقرار شده با عزیز زاهد، همکارمان در قندهار. میخواییم که جزئیات بیشتر از ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما، در رابطه با ساخت جاده بر ما بگوییم.
با سلام خدمت شما شنوندگان برنامه انعکاس. شکایت عمده باشندگان ولایت اروزگان، ولایت دورافتاده در جنوب افغانستان، مشکل شاهراه این ولایت بود که با بیرون از ولایت، با تمام افغانستان و خصوصا با قندهار وصل می شود. یک شاهراه بسیار وضعیت بدی داشتند و شکایت های متعددی بود. بالاخره برای اعمار شاهراه اروزگان قندهار 1,000,000 بودجه منظور شد و کار بالای آن به زودی آغاز خواهد شد. محمد عمر شیرزاد والی اروزگان میگویند که برای اعمار شاهراه میان اروزگان و قندهار 1,000,000 افغانی بودجه منظور شده است که به گفته والی اروزگان این شاهراه 26 کیلومتر طول دارد که به زودترین فرصت کار اعمار آن آغاز خواهد شد. بود. کار امار این شهرها از سالها به این سو ناتمام مانده است و ارزگان از ولایت‌های در جنوب افغانستان است که در دو دهه گذشته خیلی ناامن بود و فعالیت طالبان در آن باعث شده بود تا پروژه‌های توسعه‌ای و بازسازی در این ولایت به کندی به پیش برود یا اصلا تطبیق نشود. علاوه از این که شهرها ناامن بود، این شهرها بر اثر جنگ‌های به شدت آسیب دیده، تخریب شده است.
بله آیه زاهد، گفته میشه که طالبان نفوذ زیادی در این مسیر ارتباطی در این جاده دارن در کنار سختی های دیگری که رفت آمد از این طریق دارد، در این باره کمی بر ما صحبت بکنین.
طالبان حاکمیت بسیار سخت و نیرومند بالای این شاهرا دارد و حتی همواره در شبکه های اجتماعی تصاویر و عکس های از وضعیت بسیار بد این شاهرا به نشر می رسد که حتی باشندگان ولایت ارزگان مجبور هستند که به علت اینکه این شاهرا از سوی طالبان مسدود شده، مردم مجبور هستند تا برای امرار و خصوصا برای به دست آوردن مواد اولیه زندگی از شاهرای فرعی که دشتها و کوههای بسیار در یک حالت بد هست، از اون شاهرهای فرعی که اصلا شاهرها نیست مردم ایجاد کردن با قندهار بیایند و از اینجا به یک حالت بسیار بد مشکلات خود را حل کنند. حتی در بسیار موارد مریضانی که از ارزگان به قندهار میایند به علت اینکه شاهرها بسته هستند و از راههای فرعی موترها عبور و مرور میکنند، در یک حالت بسیار بد موترها همراهی که مریضان حمل میکنند نقل میکنند گیر میماند و فاصله که حدود چیز بیشتر از یک ساعت است در 5-7-8 ساعت مردم با مشکلات بسیار سخت تعیین میکند. بالاخره دولت محلی در ارزگان اعلام کردند که بودجه برای این شاهرها منظور شده است و با زودترین فرصت 26 کیلومتر شاهرهایی که مشکل داشت و از کار باز مانده بود بار بالای آن و اعمار آن آغاز خواهد شد. اما مشکلات هنوز هم در مورد این که طالبان چی با این شرکت های بازسازی خواهند کرد و هنوز هم فعالیت طالبان در این شاهرها بسیار با نفوذ و جدی هستند، هم از مشکلات دیگری هستند که بعد از آغاز کار آن معلوم خواهد شد که طالبان اجازه میدهند یا نه. اما در مجموع ارزگان یک ولایت دورافتاده و محروم هستند که تنها راه اتصالش با افغانستان و به بیرون از افغانستان همین یک شهر هستند و این ولایت یک ولایت احاطه شده با کوه ها هستند که همین یک جاده و یک شهر برای اکمالات کی مردم غیر نظامی و کی برای نظامیان همین شهرها هستند. اما حکومت و نظامیان اکمالات خود را از طریق هوا می کند، ولی مشکلات جدی با مسدود شدن این شهرها برای غیر نظامیان و باشندگان ارزگان باقی مانده.
بله آقای زاهد، شما هم اشاره داشتین در رابطه با نفوذ زیاد طالبان برای جاده به خصوص، در این باره بر ما صحبت بکنین که مسدود بودن شهرهای ارزگان قندهار که شهرهای اصلی این ولایت هم باشه از چه زمانی است و طالبان که مسدود کردن جاده را چی میگن در این زمینه؟
از سالها بدین سو شهرها بسته هستند و این یک محدودیت کوتاه مدت نیستند که در این اواخر بسته شده باشه، چون طالبان هم با آن که در موردش ظاهرا یا رسما چیزی نگفته اما بهانه یا ظاهرا استدلال طالبان این هستند که نیروهای دولتی افغان یا نیروهای امنیتی از این شهرها استفاده میکنن یا اکمالات میکنن. ظاهرا طالبان استدلال شمیر هستند و از سالها بعد این سو شهرها به شکل مطلق بسته هستند و از یک راه بسیار بعد فرعی مردم استفاده میکنند. یعنی این مسئله مشکل چند ماه و هفته نیست بلکه مشکل چند ساله می باشد. هنوز هم مشکلش حل نشده است، فقط والی ارزگان می گویند که بودجه برای آن منظور شده است. هنوز مشکل پابرجا هستند و با منظور شدن بودجه کار عملی برای رفع این مشکل آغاز خواهد شد. اما مشکل هنوز حل نیست.
بله بسیار تشکر از شما عزیز زاهد همکار ما در قندهار.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما. سخنگوی والی هرات میگوید با سفر هیئتی از کابل به هرات و دیدار با والی این ولایت و کامیونداران معترض، اعتراضات یک هفته کامیونداران پایان یافته و مرکز گمرکی اسلام قلعه فعالیت‌های خود را بار دیگر از سر گرفت. باز هم خبر دیگر از هرات، ریاست برق‌رسانی هرات اعلام کرده که به دلیل اصابت مرمی برق وارداتی ترکمنستان به هرات در دو قریه در ولسوالی رباسنگی قطع شده. ریاست برشنا گفته بررسی تیم فنی مدیریت ولتاژ بلند از مسیر امتداد لاین 110 کیلووولت نشان می‌دهد که در سه موقعیت پایه‌های برق به دلیل اصابت مرمی بیش از 60% آسیب دیده. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. همراهان موافق گلبانگ غزل، سلام و وقت شما بخیر. دقایق و ظرایف ادبیات فارسی را زمانی بیشتر و بهتر میتوان درک کرد و چشید که آن را در بستر هنر زیبای موسیقی عجین ببینیم. اگر فرصت یارتان هست، در گلبانگ غزل امروز میزبانیتان میکنیم با شعری از خواجه شعر و غزل پارسی حافظ شیرازی و آوازخوانی محسن کرامتی.
سرم خوش است و با بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم.